أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على الأئمة الميامين واللعنة على أعدائهم أجمعين. إلهي انتقني بالهدى والهمن التقوى. جلسه ششممون رو از بحث آیات العقاید و بررسی امتدادش در علوم انسانی آغاز میکنیم. وارد بسته اول از آیات العقاید شدیم، مجموعه آیات یا ایها الناس. شاخص آیات عقایدی این بود که ربط ملکی و ملکوتی را بیان میکنن، نگرش سازی میکنن، پاسخ این هستن که در این هستی چه خبر است، من تو اینجا چه کارم، مسیرم چیه. اینجور موارد شاخصهای آیات عقایدی بود، نظام فکری ایجاد میکرد. بسته اولی که سلام علیکم توی این جهت اولین خطاب هاست، مستقیم ترین خطاب هاست که نگرش سازی می کنند، مجموعه آیات یا ایها الناس. مقصودم همه اونها نیست، مجموعه زیادی از این آیات بیانگر دید انسان نسبت به رابطه ملک و ملکوتی. آیه اول و سوم رو در جلسه گذشته با هم مروری کردیم. آیه اول این بود: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، که عرض شد این خلقکم من ربکم، خلقکم حد وسط بود، حد وسط یعنی علت اصلی برای اون مفهوم، اون امر، اون مفهوم، اون موضوع اعبدوس. چرا؟ چون خلقکم، عبودیت تابعیست از خلقت. عرض شد که اون نکته اصلی باز در آیات عقایدی، روح آیات عقایدی و روح عقاید دال مرکزیش بحث مخلوق بودنه، درک این که اصلا مخلوق یعنی چه، خلقت یعنی چه، خدا خلق کرده است یعنی چه کرده است، اینا رو ما باید دریافت کنیم. یه جمله ای رو اینجا مفسرین بیان کردن، یه جمله مهمی است، این جمله رو دقت کنید. اینجا لا يعرف الله الا بقدر ما وجد من الالوهیت فی نفسه. اون فاعل یعرف، اون عبد جملات قبلیه، لا یعرف العبد الله الا بقدر ما وجد من الالوهیت فی نفسه. این عبارت خیلی عبارت مهمیه، گفتگو هم کردیم با هم، خواستم یه مستندی رو برش ذکر بکنم. محتوا چیه؟ انسان خدا را نمیشناسد مگر به قدر حسی که از مخلوق بودن در خودش دارد، مگر به قدر حسی که از اون خالق در خودش دارد. ما وجد من الالوهیت فی نفسه، وجدان درونی، وجد فی نفسه یعنی اون حس کردن، من الالوهیت یعنی اون حس حضور وجود بی نهایت الهی. هر مقداری که به این حس آدم نزدیک میشه اون معرفت شکل پیدا میکنه. این عبارت از اون عبارتهای اساسی است. مرکزش هم چی بود؟ حس مخلوق بودن. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. در آیه سوم چی داشتیم؟ در یا ایها الناس سوم اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. اون اعبدو بود، این اتقو. انتهای آیه اول که اعبدو بود چی بود؟ لعلکم تتقون. معنیش چی شد؟ دنبال پرستش باشید تا زمینه تمرکز بر روی خداوند فعال بشود. ارتقاء حس انسان نسبت به خداوند با عبودیت، توجه به پرستش آغاز میشه، منتهی میشه به چی؟ لعلکم تتقون. از غیر خداوند دور میشوید، سوا میشوید، متمرکز بر روی خدا میشوید. لعلکم تتقون، تمرکزتون بر روی خداوند افزایش پیدا کند. به حس مخلوق بودن توجه کنید، این حس شما رو به سمت پرستش حرکت میده. پرستش هم یعنی چی؟ یعنی باز احساس این که من به یه جای متعلقم، وابسته هستم. چه اتفاقی میفته؟ تمرکز درتون ایجاد میکنه. آیه سوم اتقوا ربکم میشه مرحله بعد، یعنی توجه کنید به این که از یه نفس واحده خلق شدید. اولی فقط خلقکم، سومی خلقکم من نفس واحده. یه سرمنشأ دارید، به این اگر توجه کنید یک درجه به سمت خدا نزدیک میشه. تقواتون، تمرکزتون یک درجه افزایش پیدا میکنه. اینا میگه چه سری داره؟ به مخلوق بودنتون توجه کنید، تمرکزتون و ربطتون با خداوند یه درجه بیشتر میشه. به مخلوق بودن از نفس واحده توجه کنید، تمرکزتون افزایش پیدا میکنید. نفس واحده چی بود؟ جلسه گذشته گفتگوی مختصری کردیم که علامه طباطبایی میفرمایند اون سرمنشأ انسانیت که حضرت آدم هست مصداق نفس واحده است. مفسرین دیگر این رو بیان کردن که مقصود اون نفس کلیه است. یعنی چی نفس کلیه؟ یعنی اون منشأ، منبعی که تمام روح‌های انسانی از اونجا دارن نشأت میگیرن، جلوه اونجاست. یه حقیقت این عمارت رنگارنگی که در شیراز هست، عکساشو مختلف اگر ندیدید جستجو بکنید. پنجره دیدید توی شاید دکوراسیون خونه های مختلف هم پنجره های درست میکنن، پارتیشن های درست میکنن با شیشه های رنگی. نور چراغ که روشن میکنی از اون طرف که نگاه میکنی رنگ های مختلفی رو داری دریافت میکنی. اون طرف یه نور سفید بیشتر نیست یا یه نور زرد بیشتر نیست، ولی وقتی میخوره به این شیشه های رنگی شما از این طرف انواع و اقسام رنگ ها رو داری دریافت میکنی. این خلقکم من نفس واحده، اون نفس واحده حکم اون نور پشت شیشه رو داره. وقتی که میتابه میخوره به این شیشه های رنگی انواع و اقسام رنگ ها تولید میکنی. یه دونه حقیقت در این عالم داریم، یه ادراک و آگاهی که تجلی ادراک و آگاهی خداست. اون وقتی میخواهد به این عالم دنیا تنازل پیدا کنه و بیاد، به شکل ارواح مختلف انسانی جاری میشه، عین اون نوره که به این شیشه ها میخوره و رنگ های مختلف تولید میکنه. اینا رو ما میشنویم، بعضی وقتا تصور کردنش برای کسانی که روی این مفاهیم یه خورده فکر ورزی نکرده باشن سخته. حالا چه برسد به این که بخوایم اینا رو احساس کنیم؟ مسیر عقاید برای اینه که تصور اولیه به دست بیاریم، بریم به سمت که این حقایق را لمس بکنیم، و الا فقط صرف دانستنش انسان رو به جایی نمیرسونه. گرچه ما به اندازه آنچه میدانیم در اون عالم جستجو میکنیم و به دست میاریم. یعنی چی؟ یعنی اگه خبر نداشته باشم، خوب دقت کنید، اگه خبر نداشته باشم که این روح من، یعنی ادراکی که دارم، آگاهیم، ارادهی که دارم، احساس بودنی که دارم، این یه جلوه ای از یه ادراک و آگاهی و احساس بودن عظیم پشت پرده است، مثل اون چراغی که پشت اون شیشه ها نورانیه. اگه اینو ندونم، وقتی منتقل میشم به اون عالم، فقط به خودم و اون حور و قصور و نعمتهای بهشتی که انشاءالله در اثر ایمان و عمل صالح خدا بهمون بده، به اونا مشغول میشم، چون تصور اصلا ندارم که چیزی دیگه هم هست. آسمان بالای سرم بسته میشه، همینه که میبینم. اگر شبها ستاره ها نور نمیدادن، یا ما در یه محیطی بودیم که سقف بسته بود همیشه، یه کسی رو از بچگی بذارن در یه جایی که وقتی به بالا سرش نگاه میکنه فقط یه فضای آبی رنگی رو میبینه، چیزی دیگه نیست. این هیچ وقت اصلا به فکرش میاد که یه عوالم دیگری، آسمانهای دیگر، کهکشانی، کرات و اجرام دیگر اینجا وجود داره، اصلا به فکرش نمیاد. آیات قرآن کاری که برای ما انجام میده اینه که این دریچه ها رو باز میکنه، میگه ببینید اینا هست، بدونید اینا هست، دنبالش باشید، اینجا به دست نیاوردید اون طرف بدونید هست، دنبالش بگردید. ما اگه آگاهی داشته باشیم، این آگاهی ها ما رو میبره میکشونه. یه بار یه فردی میگفت ایام محرم بود و همه آهنگ زیارت کربلا داشتن و اطرافیان همه رفتن و دوستان و رفقا رفتن، و میگفت من امکان نداشتم برم، دلم شکست که نتونستم. گفتم خب من وظیفه‌م اینه که خدمتگزاری کنم به سید الشهدا در این ایام، میرم یه جای دور افتاده ای اونجا خدمتگزاری میکنم. گفت چند روز که از اول محرم گذشت و من رفتم توی روستای اونجا، خادمی سید الشهدا رو توی هیئتی که اونجا بود انجام میدادم. شب توی عالم رؤیا دیدم که در حرم سید الشهدا هستم، دور ذریح دو تا حلقه هست، این دو تا حلقه آدم، یه سری آدم دور ذریح تو حلقه یک، یه سری آدم دیگه تو حلقه دو. تو اون حلقه شماره یک تعداد معدودی افرادن، تو اون حلقه شماره دو تعداد زیادی از آدم ها اونجا قرار دارن. توجه کردم به اینا که اینا جریانش چیه. این القا به من شد که تو اون حلقه شماره یک کسانی قرار دارن که دنبال خدا میگردن، اومدن سراغ سید الشهدا، چون سید الشهدا جلوه و تجلی خداست، قلب حضرت ابا عبدالله محل عشق خداست، اومدن اونجا دنبال عشق خدا میگرد. تو حلقه دوم دیگرانی هستند که دنبال حوائجشونن، سید الشهدا رو دوست دارن، میدانن که او توان رفع حوائج دارد، میداند که او شافع است و شفاعت میکنه، اومدن خودشون رو نجات بدن، اومدن حوائجشون برطرف بشه. هر دو تا حلقه نورانیه، هر دو تا هم دور سید الشهدا میچرخن و حضرت هم به هر دو تای اینها نظر داره. اما تو حلقه شماره یک تجلیات و انوار ذاتی خدا جاریه از سید الشهدا، یعنی اینا توی حس حضور خدا دارن دور سید الشهدا میچرخن تو حلقه هم. بعد میگو به خودم نگاه کردم، دیدم تو حلقه اول دارم دور میزنم و دیگه خیلی از دیگرانی که نه همه خیلی از دیگرانی که بلند شدن، دوستان و رفقا و غیر ما بودن، رفتن زیارت کربلا، تو حلقه دوم دارن دور میزنن. حالا اگر من و شما اصلا خبر نداشته باشیم که همچین چیزی هست، اصلا همچین چیزی هست، وقتی بریم زیارت تا دنبال چی میگردیم؟ بازم از بچگی عادت کردیم شنیدیم که این یه آقای بزرگواریست حاجت میده حوایجتون رو بایدم بخواییم، بهترینش هم بایدم بخواییم، همه چیزم هم بایدم بخواییم، همیشه هم باید بخواییم. صحبت سره که چی میخوایی؟ چی میخوایی؟ عقاید و آیات العقایدی به ما آموزش میدهد که در این دنیا چه خبر است، در این عالم چه خبر است، و این خواسته ها تو اون لعلکم تتقون ها تنظیم خواسته هاست. تقوا مدیریت احساس، تنظیم خواسته هاست. این خواسته ها رو چی باید متمرکز کنیم؟ اونجا ببر. یه بار یه نفری میگفتش که مگر آیه شریفه نمیفرماید که در مورد مؤمنین که بهشت مال آنهاست، یتبوا منها ما یشاء نتبوا منها ما نشاء. خدا این رو به ما داده است، هر جا بخواید میره، هر جا رو بخواید انتخاب میکنید. خب مگر هفت آسمان نداریم؟ مگر جنت و ذات نداریم؟ خب یه فردی بگه من اونو میخوام، طرف باید این درک بکنه کم چیزی هست. شما به یه بچه مثلا 5 ساله شما بیا بگه یه سری سرمایه گذاری های مالی و پولی در فلان بازار انجام میشه، بیا اونجا همین پولایی که داری اونجا سرمایه گذاری، اصلا درک نمی کنی این چیزا. یا فلان لذت هایی هست و بیا اون طرف، اصلا درک نمی کنی این چیزا. یه بار یه عزیزی به یه فاضل حوزوی آمد گفت به من نشون دادن که شما، توی فاضل حوزوی، مثل یه طفل، اندازه یه طفل در عالم توحید ادراک داری، ادراکت در عالم توحید مثل ادراک یه طفل. یعنی فقط اینجا داری یه چیزایی میبینی، میشنوی، یه خورده بازی میکنی، یه لمسی داری. ادراک یه دونه بچه در دامن پدر مادر بالغ، اون پدر مادر بالغ در دامن یه دونه جامعه رشد یافته، مقیاس فردی، مقیاس اجتماعی، مقیاس کلان، مقیاس بین المللی. ببینید یه دونه درک بچه با مقیاس بین المللی، مثلا بین تاریخی، بعد بیا تو مقیاس های کلان کهکشانی، اصلا قابل مقایسه. تلاش ما باید این باشه که این افق دیگه اونو افزایش بده. قرآن از هنر کتاب آسمانی این است که هی میاد این ادراک افق دید ما رو گسترش میده. توی آیات یا ایها الناس یه استفاده مهمی انجام بدم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه نفر میگفتش که خب اگر نتبوا من الجنت ما نشاء، خب ما میخواییم بریم طبقات بالاتر. یک، باید بدانم هم چیزی هست. دوم، میگن خب بفرما نور، میریم طبقات بالاتر چه اتفاقی میفته؟ به تعبیر مادی مسامحی شبیه سازی شده فقط برای تقریب به ذهن، فرکانس اونجا با فرکانس ما جور نیست. مثل چی؟ شما را الان دعوت کنن که ها بیاید یه جلسه هست اینجا، عاشقان خدا تو این جلسه جمع. بعد شما وارد میشید تو اون جلسه، میده همه گوش تا گوش نشستن، ساکت، صدای احدی در نمیاد، بذاری میشینی بعد یه گوشه کنایی نگاه میکنیم، هر کدوم تو حال خودشون چشماشون رو بستن دارن عشق میرید، اینجوری عشقشون دو جایی بدونی که هر حقیقی بکنن، همینطور چشمش رو بسته عشقش داره جا. شما میشینی اون رو یه زنی من رو بینی شد تو دیگه 10 دقیقه میذاره، یه رو میذاره، نیم ساعت میذاره، خسته میشه. بعد یواش یواش یه ذره بیشتر دیم حالا ما بریم بعدم میاد. ساده ترش یاد آمد، شما میخوایم اگه مطالعه کنی خیلی عالیه ها، بریم به جایی که اهل مطالعه هستن، وارد میشه توی یه تالار مطالعه، میگه همه نشستن متمرکز مطالعه. من اگه اهل مطالعه نباشم چه اتفاقی میفته؟ یه کتاب برمیدارم، اول این کتابی که برمیدارم یه کتاب داستان باید باشه، چون حوصله فکر کردن رو مطالب ندارم. کتاب داستان رو میگم خونده یه ذره بخوام حوصله سر میاد، تمرین مطالعه ندارم، عادت ندارم، یه ذره میخوام حوصله سر میاد. بعد دقت کنید، گفته باشن شما 3 ساعت باید اینجا بشینید، تصور کنید چه اتفاقی میفته، کلافه میشه تا زود هی نگاه و 3 ساعت تماشه میاد بیرون، کلافه میشه فرکانس وجودش، فرکانس ذهنش، فرکانس روحش، تمرین نکرده، ورز نخورده با اون فضا، کلافه میشه. یکی ما باید بدونیم این عوالم هست، این حقایق هست، یکی هم تلاش کنیم به اون سمت هی هم جنس اون فضا بشویم. لذا میبینیم به طرف میگم بفرمایید به آسمان بالات، میاد بالا، به تعبیر کوچه و بازار میبینه میاد بالا خفه داره میشه، تحمل نداره، برمیگرد. اینا تعابیر مسامحه ها برای تقلیل به ذهن ها. اینا رو عرض میکنم چون دوستان فضای مجازی بودم غیر حضوری هم هستن، عرضه ممکنه اهل فن حضور داشته باشن، این تعابیر مسامحه فقط برای شبیه سازی مطلب. خب خدایی که ما رو خلق کرده در آیه 3 خلقکم من نفس واحده، ببینید یه حقیقت اصلی پشت حس وجود شما هست، از اونجایی اصل و منبع اونجاست، تلاش کن اونو حس کنی، الان هم نداری بدون هست، اون دنیا برو دنبالش بگرد. خب بریم جلوتر. اینا هر کدوم از اینا، چه اعبدوا چه خلق نفس واحده، تمام اینا تک تکش بسته های عقایدیه. چون آیات ایها الناس یه مجموعی از آیات عقایدی هست، بخوایم رو هر کدومش همونجا همه چی رو بگیم، باید کل مباحث رو توی چند تا آیه جمع و تفریق کنیم. وقتی به المیزان هم مراجعه میکنیم، میبینید علامه طباطبایی میفرمان که مثلا راجع به نفس واحده به جای اینکه در اینجا مطلب رو بگن، میفرمان مثلا در سوره زمر در آیه فلان تفصیلش اونجا خواهیم آورد، اونجا به اجمال ازش عبور میکنن، از یه حس گفتگو صورت میگیر. آیه 4 این هست، یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. آی آدم ها، رسول خدا حقیقت برای شما آورده، جاءکم بالحق من ربکم، واقعیت ها رو آورده، اونم نه واقعیت هایی که از خودش تشخیص داده باشه، واقعیت هایی که از اون منشأ واقعیت اومدن، اونا رو داره گزارش میکنه، گزارش از مشاهده خودش نمیکند، گزارش میکند از آنچه خداوند ارائه کرده است. خدا چنین میگوید، نه اینکه من این رو دیدم. توی کلام جدید در شبهات مربوط به بحث‌های دینشناسانه و بحث‌های عقایدی، یکی از اون موارد اینه که آنچه که پیغمبر خدا نقل کرده است، اینها تجربه‌های درونی خودش است، مکاشفات خودش است، مکاشفه کرده، احساسی داشته و مکاشفه رو گزارش کرده که من اینا رو دیدم. و قرآن، نکتش اینجاست، قرآن از خصوصیات روحی و روانی و ذهنی پیغمبر عبور کرده، و به صورت عصری در زمان و مکان خاصی با رویات او ارائه شده. نتیجه پس لازم نیست که شما آیات قرآن را بر هر عصر و زمان دیگری و هر مردم دیگری بخواهی تطبیق کنی، یا اگر احوال پیغمبر تغییر میکرد طور دیگری میشد. اینا شبهاتی است که بیان میکنند. تو یکی از همین شبهه ها این جمله اومده بود که اگر پیغمبر در یک قاره دیگری به جای عربستان و مکه، در یک قاره دیگری، در یک منطقه دیگری، در یونان در اون زمان مثلا اگر ظهور کرده بود، خب زبان قرآن عوض می شد، مثال هایی که باید گفته می شد متناسب با لسان القوم اگر باید می بود، یعنی مخاطبین باید مثال هایی گفته می شد که اونا درک بکنن، لذا حال هوا عوض می شد. پس نتیجه می خواستم بگیرن، پس این قرآنی که اینجا هست مال اون زمانه، زمان که عوض میشه بایستی ما این عوارض و خصوصیات قرآنی رو کنار بذاریم، اون لب به مطلبش رو فقط عکس کنیم، طبق اون تو این حال عصر و زمان حرکت. خیلی پاسخ صریح روشن اولیش، هم شبهه هم پاسخش، جلسات درسی داره. همین پاسخ خیلی کوتاه اولیه نقضیش اینه: اگر پیغمبر در جای دیگری ظهور می کردن، همین معارف در یه قالب و زمان و زبان و مثالهای دیگری می آمد، اما خدا می توانست اونجا بیاورد، خدا می توانست پیغمبر را در روم و یونان به ظهور و به بعثت برساند، می توانست در ایران به بعثت برساند، می توانست در آفریقا حبشه به بعثت برساند. در همون زمان این تمدن‌ها به کشورها فعال بودند دیگه، پیغمبر وقتی که در مدینه مستقر شدند اینا نامه فرستادند به پادشاه روم، پادشاه ایران، پادشاه حبشه نامه فرستادند اسلام بیاد. خب میشد پیغمبر اونجاها مبعوث بشوند، دست خدا بسته نبود، مجبور نبود که خداوند بیاد پیغمبر بذاره توی عربستان، اما این انتخاب صورت گرفت. ببینید این انتخاب بین گزینه‌های ممکن صورت گرفت، خدا پیغمبر رو برداشت گذاشت در مکه، از اینجا مبعوث کرد و بعدم به او گفت به کل دنیا این مطلب تو برسان. اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به، یعنی شمای اهل مکه و مدینه و اعراب، و من بلغ، و به هر جای دیگه که این حقایق میرسد. مواظب باید باشیم مغالطاتی که در این شبهات وجود داره ذهن انسان رو مشغول نکنه. خدا میتوانست این کار انجام بدهد، اما آگاهان این کار انجام نداد، پیغمبر رو در همون زبان عربی، در مثالهای عربی، در اون فضای بیابان عربی قرار داد و بعد هم گفت به تمام دنیا اینا رو بکن. پس قرآن عصری، یعنی تابع زبان و زمان و مکان خاص و مثالهای خاص و مخاطب خاص نیست، گرچه به لسان قوم است. ما باید اون فضا رو به دست بیاریم، اون خصوصیات رو به دست بیاریم، فرهنگ مخاطبین زبان پیغمبر رو به دست بیاریم تا بتونیم آیات رو لمس کنیم. قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، پیغمبر از طرف خدا نه از طرف خودش حقیقت را آورده. حقیقت توی این عبارات یه ترجمه راحتش، راحت که میگم نه یعنی غلط، یعنی دریافت و احساسش نسبت به کلمات دیگه، کلمه واقعیت. حقیقت و واقعیت با هم فرق دارن، فرقشون فرق دقیق فن نیست. تو پرانتز میگم چیز ساده است، ولی ذهن دوستانی که به مباحث اصطلاح و علمی سر و کار ندارن، چون مخاطب عمومی هم داریم، مشغول نکنه. واقعیت مربوط به اشیاء است، بدون این که به ما کار داشته باشه. حقیقت وقتیه که ما داریم به اشیا نگاه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این میز، من چه باشم چه نباشم، شما باشید یا نباشید، اصلا هیچ انسانی وجود نداشته باشه توی این زمین. یه درختی که رشد کرده، این درخته هست یا نه؟ وجود این درخته تابعی از دریافت و حضور من نیست. میگه این درخت واقعیته، ثبت لنفسه، تحقق ذاتی داره. اما وقتی که من میخوام چیزی رو دریافت کنم، مثلا من از این زاویه به این میز نگاه میکنم، یه تصویری به ذهنم میرسه، شما از اونجا نگاه میکنم یه تصویر دیگه، ایشون نگاه میکنه یه تصویر دیگه داره میبینه، هممونم میدونیم میزه، ولی از این زاویه با اون زاویه تصویرهاش متفاوته. خب کدوم تصویر درسته؟ اون تصویر درسته؟ این تصویر درسته؟ کدومش درسته؟ هر دوتاش درسته، چون این ابعاد مختلف دارن. میگم این میز از حیث طولش اینقدر، این میشه یه دونه حقیقت که درک من از این میزه. ایشون میگه نه، اون طولی که داره اینقدر، درکشون از حقیقت از میز اینه، اینم حقه. اما چون من فقط این برا میبینم، ایشون هم فقط اون برا میبینه، درکمون ناقصه. بذار کلمه فقط رو نباید بگیم، نباید بگم فقط اینه، این غیر از این هیچی نیست. همیشه راجع به موضوعات بخواییم صحبت کنیم، بدونیم زو ابعادن، جوانب مختلف دارن، من هرچی جوانب بیشتری ازش کشف کنم به نتیجه میرسم، تقرب به واقعیت میشه. حقیقت دریافت من از اون اشیا وقتی منطبق باشه. این اینجا کلمه حق رو برای اینکه ساده سازی بشه و به واقعیت بخوام ترجمه کنم، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یعنی پیغمبر خدا واقعیت ها رو براتون بیان کرده، توهمات ذهنی نیست، واقعیت هاست، از طرف خداوند هم آمده. این واقعیت ها رو بیان کردیم یعنی چی؟ یک کسی میاد گزارش میکنه به شما، میگه که مثلا در دانشگاه نسبت به نظریه پردازی، خلاقیت، نوآوری این اتفاق افتاد. میخواستم بگم مثلا در انتخابات این اتفاق افتاد، در شورای عالی انقلاب فرهنگی این اتفاق افتاد، در مسئله طلاق در جامعه این اتفاق افتاد، هر کدوم فرق نمیکنه. میاد نقل میکنه و گزارش میکنه، شما میری بررسی میکنی، میبینی گزارش ها واقعیت نداره یا تمام الواقع نیست. یه وقت اینا هرچی نقل میکنه سند میاره برای شما، یا استدلال میکنه، یا عکسشو میاره، صوتشو میاره، شاهد ماجرا رو میاره. تو این عکس و تصویر و صوت و شاهد و غیره هم مواردی که من و شما با وجدان خودمون در میابیم که این مستقیما از اون صحنه است، تحریف نشده، تقطیع نشده، تغییر نکرده. اگه این موارد بود من چه قضاوتی میکنم؟ میگم این واقعیت انتخابات پیش این، واقعیت فضای طلاق در جامعه پیش این، واقعیت بحث واکسیناسیون این میدونه. فرد، گروه، جامعه، یه سازمان، مرکز، دایی فرقی نمی کن. اصل مطلب اینه گزارشگری از واقعیت ها ارزش اصلیه. واقعیت ارزشه، گزارشگری از واقعیت ها ارزش اصلی. اگر پیدا کنیم آدمی که گزارشگر واقعیت هاست، بایستی دو دستی به او بچسبیم. تو هر موردی فردی که گزارشگر واقعیت هاست، حالا اگه این گزارشگر واقعیت ها داره از کل هستی خبر میده، نه فقط یه بعد کوچیک، جزء شاخصهای انسان سالم، از این آیه شریفه یه امتداد بگیرم، جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اینا تعبیر تو فضای اصطلاحی اصول فقهی داریم که تعلیق بر وصف مشعر به علیت است. توی لایه درونی همچین آیاتی یک تعلیق بر وصف داره، یعنی چون حق آورده است فآمنوا خیرا لکم، تلاش کنید اینا رو باور کنید. تلاش کنید باور کنید یعنی چی؟ یعنی دنبال برو ببین وجدانت نسبت به آنچه او گزارش میکنه چی دریافت میکنه، احساس گزارش های او را در قلب و دل خودت مرور بده. چند بار این آخر یه چیزایی که من و شما خود تجربه این چیزا رو انجام ندادیم، توی امور زندگی تجربه هایی داشتیم راجع به این چیزا تجربه ها رو به کار نبردیم. چندین بار شده توی مواقع مختلف هممون اینا رو داشتیم، نظرات افراد مختلف رو میشنویم، یه موقع میگیم تو ذهنمون میگیم این درست میگه، نظر مخالف رو میشنویم میگیم اینم درست میگه، نظر سوم نظر چهارم گیج میشه. بعد میگیم چه کار میکنیم؟ توی خلوتمون موقعی که در خوابمون میبره، جایی که جدیه موضوع، نه همینطوری، جایی که جدیه موضوع، یه معامله اساسی، انتخاب همسر، جا به جا شدن یه شهر در مسکن، هرچی که بیماریه، وقتی جدی میشه موضوع، موقعی که میخوایم بخوابه موضوع چی کار میکنیم؟ دقیق اینا رو یکی یکی مرور میکنیم، با هم تطبیق میدیم، ازش میخوایم یه نتیجه بگیریم. دنبال چی میگردیم؟ دنبال واقعیت ها. این تلاش برای کشف واقعیت ها، این عبارت آمنو خیر لکمه، ایمان بیارید براتون بهتر. ایمان بیارید یعنی چه؟ یعنی همینطوری قبول کنید اینه. آمنو، تلاش کنید برای اینکه فهمتون از اون واقعیت ها افزایش پیدا کنه. به قرینه یا یالذین آمنو، آمنو ای درکتون فهمتون رو افزایش بدید. خب ما چقدر به اینا فکر میکنیم، انجام نمیدیم، میشنویم، بنده میام میگم فقط به عنوان گوینده، برخی هم فقط به عنوان شنونده، یه حظی هم میبریم تا هفته دیگه. هفته گذشته عرض کردم تمرین آینه رو انجام بدیم، عرض کردم توی خلوت های درونی خودمون اون کلمه میپرستمت، میپرستمت رو تمرین کنیم. چند نفر این کار رو انجام دادن؟ ولی اینجا نمیشه بگیم دست بلند کنید، این کارا رو باید انجام بدیم، با شنیدن نمیشه، باید انجام بدیم. اینم از همین موارده. جاءکم بالحق من ربکم، این تعیین سوال چقدر واقعیته، این مطلب چقدر واقعیت داره، خدا وکیلی ملکوت چقدر واقعیت داره، خدا وکیلی چیزی به عنوان لقاء خدا چقدر واقعیت داره، چقدر جدیه. یکی از اهل معرفت یه بار بیان میکرد، میگه ما اینها رو میشنیدیم، در آیات میخوندیم، بحث میکردیم، درس میگفتیم، ولی وقتی انسان سلوک الالله میکنه باید میاد میبینه تعبیرشون این بود، اینا واقعیت ها، اینا واقعیت. چرا اینطوریه؟ چون من حس ذهنی فقط دارم، او به جایی میرسه که با وجودش اینا رو لمس میکنه. تو همین مستند زندگی پس از زندگی که شبکه 4 پخش میکرد، یکی از این افراد یه جمله‌ای گفت، جمله معرفتی بود، از اون کلیدها بود، نشان دهنده بود که دریافتی که اونها داره با بقیه یه قدری فرق داره. هر کدومش یه گزارشی میکردن دیگه، یعنی گزارشگری از واقعیت، نمونه عینی ملموسش همین برنامه تجربیات زندگی پس از زندگی. کسانی که اینا رو دنبال میکردن بعد اینا فکر میکردن جزو کسانی هستند که تلاش میکنن آمنو خیرن لکم، دنبال کنه و واقعیت چیه کجاست. یه جمله که یکی از اینا گفت این بود، گفت اونجا همش یقین بود، اون طرف همش یقین بود. این یعنی چی همش یقین بود؟ ما به یه چیزی وقتی یقین داریم چه حسی داریم؟ آقا این کارو نکن، من یقین دارم و رفتم عین این کارو انجام دادم، لمسش کردم، بیچاره میشیم. نکن این کار، یا این کار رو اگه انجام ندی بیچاره میشیم، من لمس کردم، یقین دارم، اثرش رو حس کرده. آقا دستتو این آتیش نگیر، میسوزونه، سوختنش بده، من اینو سوزوندم خودم. تو بقیه موارد فقط شنیدیم دیگه، سر من درد میکنه، حسی ازش ندارید شما. اونجا گفت اینجا همش یقینه. چرا؟ چون تمام اون حقایق اونجا رو در خودش داره لمس میکنه، مستقیم داره لمس میکنه همه چی رو، اصل اونجا رو داره لمس میکنه. آمنو خیرن لکم، دنبال باید باشیم رو اینا فکر بکنیم، تو خلوت خودمون انجام بدیم. از شاخص‌های انسان سالم این است که دائم دنبال واقعیت‌ها می‌چرخد، می‌گردد. کلمه واقعیت تکرارش بر زبان او زیاده. اگه می‌خوایم بدونیم چه کسی هستیم، ببینیم تعداد واژگانی که به کار می‌بریم، نوع واژگان، تکرار اون کلمات چیاست، رو چیا داره می‌چرخه. شخصیتمون به دست میاد. انسان سالم کسی است که یکی از کلماتی که یارش بسیار مهمه کلمه واقعیت، هم به کار میبره، هم فکر میکنه، هم دیگری یک گفتوش توجه میکنه. و این تکفر و فعنال الله ما فی السماوات و الارض به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کفر این تکفر، یعنی اگر به حسب ترجمه تحت لفظی کفر بورزید، هر چه در آسمان و زمین است مال خداست. ترجمه تفسیریش چی میشه؟ کفر به معنی چیه؟ کفر به معنی پوشوندن واقعیت. کفره ای ستره، پوشاندن است. کافر کسیه؟ کافر کسیه که مطلب حقی رو تشخیص میده ولی میپوشونه، تشخیص میده ولی ازش عبور میکنه، یا به خاطر ترس یا به خاطر طمع، خودخواهی، ازش عبور میکنه. کفار کسانی هستند که اینها عقل و ذهنشون، درکشون نسبت به اینکه خدایی هست، افالله شک کن فاطر السماوات والارض، اون محدودی آسمان زمین همه چی رو داره میبینی، حساب کتاب داره، وجدانت داره میگه، ولی چکار میکنه؟ میپوشونه. وقتی میپوشونه چه اتفاقی میفته؟ خود ظهور پیدا میکنه. کسی که حق را میپوشاند باطل ظهور پیدا میکنه، کسی که حق را میپوشاند خودش ظهور پیدا میکنه، خودش، خودم. هر مقدار ظهور و بروز خودی داریم، به همون مقدار به سمت کفر نزدیک میشیم، چون من حق نیستم. من خودم را با حق باید منطبق کنم، هر مقداری منطبق با حقم به اون مقدار ارزش دارم، به اون مقدار اسلام دارم. کلمه اسلام چی بود؟ اسلام باید تسلیم در برابر چی؟ حق. مسلمان یعنی کسی که اعلام میکند من تسلیم حقم، هر جا، از هر کس، به هر مقدار، در هر زبان، به هر موقعیت. کفر به معنی پوشاندن. اگر و این تکفرو، یعنی اگر حق رو فهمیدید ازش عبور کرد، اگر حق رو پوشاندید، فإن لله ما فی السماوات و الأرض، واقعیت تغییر نمی کند. اگر حق رو هم بپوشونی واقعیت تغییر نمی کند. فَإِنَّلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، هر چه در آسمان و زمین تجلی خداست. پیغمبر از طرف خداوند حق آورده، واقعیت ها رو بیان کرده، کل آیات قرآن یک عبارت مرکزش اِنَّلَّهَ وَالْحَقِ، هر چه میبینی تجلیات خداست. همون مثال چراغه پشت آینه های رنگی، هرچه نوری بر میبینی ظهور و بروز اون چراغه است، هرچه وجود میبینی، هرچه علم میبینی، هرچه اراده و حرکت میبینی از اونجا منشأ گرفته. این ربط رو باید درک بکنیم، این ربط اون واقعیت اصلیه. اگر دنبال این نرید، این تکفرو، اگر دنبال این نرید بپوشونیدش، این بیتوجهی کنید، دنبالش نرید، چرا جزء این فضا قرار میگیره؟ اگه یه واقعیتی هست، اون واقعیت مهمه، خب من دنبالش برم دیگه. وقتی دنبالش نمیرم ازش اعراض دارم میکنم. یک نحوه پوشاندن است کفرهای درونی، کفرهای باطنی. کفر مثل ایمان مراتب داره. اگر شما دنبالش نرید واقعیت تغییر نمی کند. باید خودتو با واقعیت منطبق کنی. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت حرف مردم من اذیت میکنه، خسته شدم دیگه. حضرت فرمودن که اگه توی دستت یک جواهر گران قیمت باشه، همه مردم بیان میگن آقا چیه تو دستت؟ شما بگی من یه الماس درجه یک دارم، بعد بگن با دروغ میگی، تو کجا به این الماس، تو یه قدرت این کار رو داری؟ تا آخر هر چی بگن تو که میدونی الماس داری، فرقی میکنه. از اون ور اگه یه گردو تو دستت، همه بیان میگن که چی تو دستت؟ شما بگی من یه الماس درجه یک دارم، همه بیان دورش میگن به به چه خبره، چی داری، چقدر خوب. تو میدونی آخر کاری گردو دو دستت، الماس در کار دست. یعنی چی؟ یعنی فکر من، احساس من و دیگران واقعیت را تغییر نمیدهن، منم که باید خودم واقعیت منطبق کنم. یه استفاده از این آیه شریفه بکنم از این بحث. در یکی از شبهاتی که تو بحث معرفت شناسی ذکر میشه، اینا رو ممکنه تو جلسات قبلتری عرض کرده باشم، خیلی کوتاه بیان میکنم، جزء چیزهایی که الان خیلی پرتکرار شده، فراگیر نیست ولی به واسطه شبکه‌های اجتماعی پرتکرار شده، شکی که ایجاد میکنن نسبت به واقعیت. یعنی میگم هرچی که داری میبینی توهمات ذهنیه، بر اساس اینا فیلم‌هایی هم ساخته شده که اینا همش ذهنه، همش ذهنیات، ذهن ماست که داره اینا رو میسازه. یه سری برنامه‌های ما، اصلا در یه برنامه‌های کامپیوتری داریم زندگی می‌کنیم، ما یه سری کاراکترهای مجازی هستیم که از جای دیگه داریم مدیریت می‌شویم. و زندگیمون چیه؟ یه بازیه، یه بازیه. در سابقه های زمان افلاطونی به اسم سوفسطائی معروف بودن، یعنی شکاک ها و شکگراها. توی دوران مدرن هم به همین ترتیب تبدیل شدن به نو سوفسطائی ها با تعابیر دیگری. فقط به اینا چی باید گفت؟ یه سری افرادی هم هستن وسواس فکری پیدا میکنن، من با اینا مستقیم سرکار داشتم، یا از کجا معلوم واقعیت داشته باشه، از کجا معلوم درست باشه، کی گفته، از کوه، از کجا معلوم، از کجا معلوم. دائم ذهنشون رو خورده، غیر از این که خدا و پیغمبر همه چی هست باشه کنار، غیر از این اصلا اصل زندگیشون منتهی میشن به یک پوچی. یه خوردم جلوتر میرن خودکشی میکنن، چون از اضطراب این که دنبال واقعیت هست و واقعیت رو نمیتونه به دست بیاره، این اضطراب اونو داغون میکنه. یه بار یکی از همین آمد گفتش که هر صحبت که شما دارید میکنید در صورتی که اصلا واقعیتی در کار باشه، واقعیتی در کار نیست، همش توهمات ذهنی. حقیر بهش گفتم من فرض کنید با هر شما موافق باشم، فقط این سوال من رو جواب بدید، ما یه سری توهمات ذهنی داریم که اراده میکنیم حاصل میشه. من اراده میکنم الان این میزه بشه صورتی، تو ذهنم صورتی، تصور صورتی، یه ساختمان 5 طبقه با پنجره‌های مثلث شکل تصور کنید. حالا تصور کنید پنجره‌هاش بشه دایره، تصور کنید بشه 3 طبقه. اراده میکنید ایجاد میشه، اراده میکنید تغییر میکنه. گفت خب این خصوصیت ذهنی. گفتم این اسمشو بذاریم توهم شماره 1. یه سری توهم هم داریم، پرسیدم آیا اینطوری هست یا نه. توهم این جنس این میز توهم باشه، من مخالفتی باش ندارم. فرض کنیم توهم منم که دارم اینو درست میکنم، اما تابع اراده من نیست. یعنی من اراده کنم الان رنگی میشه بنفش، نمیشه. تو همین توهم توهمی باشه، ولی تابع اراده من تغییرش نیست. من الان توی توهم خودم به این ضربه میزنم و میخوام بشکنه ولی نمیشکنه. نشکستنش هم توهم، اینم توهم، ولی نمیشکنه. گفت خب ولی اینطوری هم بوده. گفتم ما به این توهم شماره 2 میگیم واقعیت. شما اسمش رو هرچی بکنم. یعنی چی؟ یعنی واقعیت ها اون چیزایی هست که خودشونو با ما منطبق نمی کنند. قوام ذاتی داره برای خودش. من مجبورم خودم با منطبق کنم. خب حالا باشه یا نباشه، اثرش کجاست؟ تو این جمله من مجبورم خودم را با آن منطبق کنم. اگر منطبق نکنم رنج خواهم کشید. گفتم شما بیا بالای پشت بوم، از اونجا نگاه بکن، خودتو بنداز پایین. فاصله ای که میبینی توهم باشه، افتادنت پایین توهم باشه، پایین میفتی پات میشکنه، شکستن توهم باشه، دردی که میکشی توهم باشه، همینه توهم باشه، هیچ اشکالی نداره. اما هرچی اراده میکنی این توهم درده از بین بره، این شکستگی پات که دیگه نمیتونی راه بری از بین بره، از بین نمیره. همون توهم ولی از بین نمیره. مجبور میشه یه بیمارستان توهمی هم بری، یک داروی توهمی هم بخوری، استراحت توهمی هم بکنی تا پات توهم هم خوب بشه، ولی مجبور این کارو بکنی. اسمشو میخوای توهم بذاریش داری نه، ما اسمش مشکل نداره. واقعیت ها چیزهایی، اینا رو همشو تأکید میکنن برای این. اگر واقعیت ها رو تو زندگی تشخیص ندیم، اونا خودشو با ما منطبق نمی کنن. اونا به اندازه قواره ما نمیشن، ما رو به اندازه اونا قواره میکنن. میزان در عالم، چه در این عالم چه در اون عالم، اون قواره واقعیت هاست. ما رو اندازه میگیرن با افکار امیرالمومنین، اندازه میگیرن با احساس و با رفتارهای او، به اون اندازه نمره میدن. از امیرالمومنین بریم پایین تر، مواردی که تحت عنوان شهید و شهدا داریم که اصطلاحش عام است نسبت به کسانی که در میدان جنگ کشته شده اند در راه خدا، این اصطلاح عامه، اونها را هم در بر میگیره. یعنی چی؟ مثلا من نسبت به فقر تحمل ندارم، بعد میام سخته، اون دنیا کسی رو میارن یا ببین در شرایط مثل تو بود، صبر کرد، تو صبر نکرد. دیگری همسرش اذیتش میکنه، چه مرد چه زن، این به هم میریزه، همه جا رو داغم میکنه، زندگی رو متلاشی میکنه، اون بر یه نفر میارم یا ببین عیناً در شرایط تو بود، این تحمل کرد، زندگی باقی ما تو تحمل نکرد. اینا رو شاهد میارن برای آدم، اون عالم هیچی، تو همین عالم اینا رو برخورد کردیم، دیدیم آدمای رو آدم میبینه شرمنده میشه که من تو همون شرایطی هستم، ولی او داره چه کاری انجام میده و من اون کار انجام نمیدم، برای که میتونم انجام نمیدم. تفصیل تمام گفتگویی که کردیم در مورد آیات آیه یا ایها الناس آیه 4 و جاءکم الرسول بالحق من ربکم، سوره نساء 170، فآمنوا خیرا لکم. پیغمبر واقعیت ها را آورده، دنبال فهم اینا باشید، خیرا لکم، به نفعتونه. گفتیم ایمان باوره، باوری که بر اساس یک روش موجه به دست اومده، نه همینجوری. یعنی برو واقعیت رو بررسی کن، استدلالش رو ببین، شاهدش رو ببین، اگر بود بپذیر. اگر این کار انجام بدی، تلاش برای کشف و فهم واقعیت ها رو گسترش بدهی، خیرن لکن، انسان رشدیافته، انسان سالم خواهی بود. و این تکفرو، اگر توجه نکنی، عبور کنی، بپوشونی روشو، فان لله ما فی السماوات و الارض، یعنی واقعیت تغییر نمی کند. در این عالم خداست، ظهور و بروزات اوست، قانون و قاعده او جاری است. اگر غیر از این عمل کنی به جایی نخواهی رسید. و کان الله علیما حکیما، تمام علم و حکمت، آگاهی و دانش و تدبیرها اختصاصی در وصف مال خداست. قانون رو رعایت نکنی ثابت میشه. توی دو سه دقیقه آخر روایتی رو راجع به آیات یا ایها الناس کلن ببینید. من این جلسه میخواستم این کار انجام بدم، فرصت نشد، جلسه دیگه. این ترجمه آیات یا ناس که تحت عنوان آی آدم ها یه ترجمه آزادی صورت گرفته و تجمیع شده همش با هم توی یه متن که برای شبیه سازی یه کنفرانس بین المللی ادیان آماده سازی شده. کنفرانس بین المللی ادیان که صاحب هر دینی 5 دقیقه فرصت داره بیاد و دین خودش رو بیان کنه، معرفی کنه، به قضاوت جهان بذاره. هر سال توی سازمان ملل چطور سخنرانی رئیس جمهورهای کشورها 5 دقیقه فرصت داره مطلب بگن. کنگره جهانی صاحبان ادیان هم هر چند سال یه بار برگزار میشه. شاید 10 سال گذشته توی مالزی برگزار شده بود. موقعی که اون داشت برگزار میشد، این متن برای اونجا تنظیم شده بود که اگر یه فرد مسلمان خواست بیاد در بین صاحبان ادیان اسلام رو در 5 دقیقه معرفی کنه و اون معرفی هم مستقیما از خود قرآن به دست اومده باشه، مخاطب تمام بشر هست، از خود قرآن هم مستقیما به دست اومده باشه. این آیات یا ایها الناس این خصوصیت رو داشت، مستقیما خداوند انسان‌ها رو خطاب کرده، همش هم آیات قرآن. اینا تجمیع شد با هم دیگه به عنوان متن یک سخنرانی که بسم الله الرحمن الرحیم، اسلام انسانها رو خطاب کرده است و چنین میگوید آی آدم ها. اینو من جلسه آینده انشاءالله با هم با همین دید بخونیم، شما با همین دید گوش کنیم، یه حسی ازش به دست میاد. اینو عرض کردم به خاطر این روایت شریفه که آیات یا ایها الناس حضرت صادق علیه السلام اینطور فرمودن: ین بغیل العبد ازا سلا ان یرد تلفی قراعته فا ازا مر به آیت فیها ذکر الجنت و ذکر النار سعد الله الجنت و تعوض بالله من النار و ازا مر به ایها الناس و یا ایها الذین آمنو یقول ربیک رب لبیک ربنا. در کتاب وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 69 استحباب گفتن لبیک هنگام خواندن آیات یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو. حضرت فرمان که ینبغی للعبد، یعنی آدم باید اینگونه باشد که وقتی قرآن میخواند، تیکه آخرش رو فقط میگم، فرصت اون یه دقیقه بیشتر نیست، ازا مر به ایها الناس، وقتی آیاتی که یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو دارد، انسان باید اینگونه باشد که بگوید لبیک ربنا. لبیک ترجمه ربونش این میشه: بفرمایید با تمام وجود در خدمتم. توی لبیک های هم که در حج و عمره گفته میشه، لبیک اللهم لبیک، ترجمهش این میشه خدایا با تمام وجود آمده ام، با تمام وجود در خدمتم، امر بفرمایید. وقتی که خداوند آیه شریفه یا ایها الناس گفته میشه، آدم ها باید چی بگیم؟ لبیک اللهم لبیک، یعنی خدایا بفرمایید با تمام وجود در خدمتم، حضرت تو این کار انجام بدید. تا هفته آینده این آیات یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو رو، همین یا ایها الناس رو یه مرور بکنیم، فایلش توی کانال هست، تک تکشه که میخواییم بخونیم. وقتی یا ایها الناس گفته شد، این لبیک اللهم لبیک لبیک ربنا رو بگیم، در خلوت بشینیم، این معناش هم توی ذهنمون باشه، نمیتونیم فارسیشو بگیم که خدایا بفرمایید، آی آدم ها، یا ایها الناس، بلافاصله بگیم در خدمتم، با تمام وجود در خدمتم، گوش به فرمانم، بفرمایید. دنبال آیه رو بخونیم. خداوند حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق رضای خدا، عشق و لقای خدا را عنایت بفرمایید. محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.